که صدر اسلام از نگاه شیعه می پردازند. از علاقمندان به مباحث تاریخی خصوصا تاریخ صدر اسلام دعوت می کنم به مدت 28 دقیقه زلال تاریخ رو بشنوند.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با زلال تاریخ، برنامه‌ای که رویکردی تحلیلی به تاریخ اسلام دارد و با استفاده از گزارش‌ها و وقایع‌نگاری‌هایی که در تاریخ نقلی صورت گرفته، ما در صدد این هستیم که نگاهی تحلیلی به این وقایع داشته باشیم و از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد رضا جباری بهره میبریم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون آقای دکتر. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیق دیگری دست داده بتوانیم با هم ورق بزنیم برگ دیگری از صفحات زرین تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو و دقتی داشته باشیم ان شاء الله در حوادث صدر اسلام و رفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. دوستان خوب همراه ما باشید با برنامه زلال تاریخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان عزیز که شنونده برنامه زلال تاریخ هستید، در برنامه گذشته جناب استاد آیه دکتر جباری فرمودند که پیامبر با استفاده از فرصت بعد از صلح حدیبیه در راستای ابلاغ و دعوت و انجام رسالت خودشون در خارج از محدوده حجاز اقدام به نامه‌نگاری هایی با حاکمان و پادشاهان معاصر خودشون کردند. همچنین نکاتی تکمیلی درباره ارسال نامه به نجاشی پادشاه حبشه مطرح شد و بحث ارسال نامه به خسرو پرویز پادشاه ایران شروع شد. ادامه بحث رو در خدمت جناب استاد هستیم. بفرمایید جناب استاد آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید در برنامه قبل سیری داشتیم در نامه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اواخر سال 6 هجری بعد از صلح حدیبیه و اوایل سال 7 هجری رفته رفته فرستادن برای پادشاهان و حکام مناطق مختلف و رسیدیم به نامه‌ای که به ایران فرستادن نزد پادشاه ساسانی خسرو پرویز. مضمون اون نامه رو عرض کردم که متفاوت نقش در متون، یک مضمون کوتاهی در برخی از منابع آمده که در برنامه قبل اشاره شد که پیامبر اکرم اجمالاً به اون فرمود که اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانی، که توضیحی درباره این مضمون داده شد که مراد پیامبر اکرم سالم بمانی چیست، ممکن سلامت اعتقادی و اخلاقی خود او باشد یا سلامت حاکمیت او باشد و ملک او، که هر دو قابل تصور هست.
یعنی فلسفه مانایی حکومت
که پیامبر اکرم فرمود در اگر میخواد حاکمیتت باقی بماند در سایه اسلام خواهد بود و عدالتی که اسلام توصیه میکند. و تاریخ هم نشون داد خسرو پرویز گوش به این پیام پیامبر اکرم نداد و حاکمیتش مزمحل شد.
دقیقاً از همینجا ضربه خورد.
بله، بی عدالتی هایی که او داشت و جنگ هایی که ترتیب میداد از ناحیه درون قصر خودش، یعنی پسرش شیرویه او رو به قتل رسوند. و خب پیامبر بیان کوتاه و در این حال خیلی دقیق و نمایانگر حقیقتی از حقایق هستی رو به او فرمودن
که فرد حتی در میان اطرافیان خودش هم جایگاهی رو نداره.
اگر رفتاری مثل رفتار خسرو پرویز داشته باشه. و در ادامه فرمود اگر این کار رو نکنی و اسلام نیاوری، امتناع بورزی، گناه مجوسیان و برگردن تو خواهد بود که در این باره هم توضیحی دادیم.
جناب استاد، همونطور که اشاره فرمودید این عبارت گناه مجوسیان، میشه بیشتر توضیح بفرمایید مجوسیان آیا غیر از زرتشتیان هستن یا همون ها هستن؟ چه تفاوتی با مغ ها دارن؟ این در مورد دقیقا دین مردم ایران اون زمان یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، اجمالا ببینید بحث مجوس در قرآن کریم هم به کار رفته و جزء ادیان اهل کتاب به شمار میاد، جزء چهار دین اهل کتاب هست که وقتی گفتم چه اهل کتاب از ادیان آسمانی محسوب میشه و بنابراین با توجه به کاربرد واژه مجوس در قرآن کریم و همینطور در روایات و برخی توضیحاتی که در روایات منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعضن روایات اهل بیت علیهم السلام در این باره آمده، توضیح دادن که به هر حال مجوسیان پیامبری داشتند، با این اوصاف او کتابی داشت، با این اوصاف و حتی حجم کتاب او آمده که چند هزار ورق مثلا حجم کتاب بوده که او آورد و اینها در حق پیامبرشون ظلم کردن و هر شاید که تعدی کردن و رد کردن پیامبرشون رو. این توصیفاتی درباره پیامبر مجوسیان در عرض شد که روایات آمده، همطور در قرآن کریم که عرض کردم کاربرد این واژه رو داریم،
در ایران هم ظهور کرده بوده این پیامبر.
بله، و لذا پیامبر اکرم و اون چه که غالب در ایران اون زمان بود و در عصر ساسانی دین مجوس بود که عرض کردم از ادیان اهل کتاب هست و حاکمیت ساسانی مبلغ این دین بود، البته با تفاصیل و
تحریفاتی
که پیش آمد و در تاریخ هم به هر حال یک فراز و نشیب هایی پدید آمده در کنار این دین، مثلا یک دوره مزدک، دوره مانی، امثال اینها آمدن و
فرقهایی که از درون این دین
ایجاد شد. اما وجه غالب بر دینی که ایرانیان بهش معتقد و متدین بودن این بود و چون از ادیان اهل کتاب به شمار میاد، لذا پیشنهادی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میدهد به ارشاد که یا به هر حال داده میشه به ایرانیان، اینکه اینها هم مصداق اهل جزیه هستند، یعنی ایرانیان هم مانند دیگر اهل کتاب مثل یهود و نصارا و اینها هم اگر جنگی پیش بیاد بین مسلمان ها و بین ایرانیان، این چنیست که معامله شرک باشون بشه اهل شرک، بلکه اینها از اهل کتاب هستند و یا باید اسلام بیارن یا حاضر به پرداخت جزیه بشن و یا اینکه بجنگن با مسلمان ها تا اینکه به هر حال یک طرف غالب بشود. البته در زمان پیامبر اکرم امکان اینکه اون حضرت سپاهی رو بفرسته به ایران و فتح بشه ایران فراهم نشد، پیامبر اکرم در حد جزیره العرب توانستن کار رو پیش ببرن، اما خب بعد از پیامبر اکرم در زمان خلیفه دوم، یعنی در زمان خلیفه اول مقدماتش فراهم شد، اما در زمان خلیفه دوم بود که ایران فتح شد و طبیعتاً بر ایرانیان باید این سه پیشنهاد عرضه بشه، در حالی که بر مشرکان و بت پرستان تنها دو پیشنهاد، یعنی یا باید اسلام بیارن و یا اینکه حاضر به جنگ بشوند، چون اسلام نمیتواند شرک رو تحمل بکند بر روی زمین و چاره جز این نیست، به هر حال مظاهر شرک باید محو بشه.
پس در ایران شرک مشرک نبودن ایرانیان،
نه اون چیزی که غالب
بودن اما دین مجوس
به تعبیر مجوس. خب اما حالا یک تعبیر دیگری در برخی از متون آمده درباره متن نامه پیامبر اکرم، اینم خوبه اشاره بهش داشته باشیم. در تاریخ طبری مثلا این تعبیر آمده که و قابل جمع هم هست، یعنی ممکنه اون مورخانی که اون بیان کوتاه آوردن بخشی از نامه رو گزارش کرده باشن نه تفصیل نامه رو. تعبیر آمده بعد از این که پیامبر اکرم نامش رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرد، که اینم باز از ویژگی های نامه های پیامبر اکرم است. در دو سه برنامه قبل به مشترکات و ویژگی های نامه های پیامبر اکرم اشاره شد، با نام خداوند شروع می کند و اینکه از محمد صلی الله علیه فرستاده خدا به کسرا عظیم فارس، همونطور که اشاره شد از این واژه پیامبر استفاده می کنه، درود خدا بر کسی که پیرو به هدایت باشد و به خدا و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد خدای جز خداوند یکتا نیست، یگانه است و شریکی ندارد و محمد صلی الله علیه بنده و فرستاده اوست. با این مقدمات بعد می فهمد که من تو رو به سوی خدای عزوجل فرا می خوانم، زیرا من فرستاده خدای عزوجل به سوی تمامی مردم هستم تا کسانی رو که زنده هستند بیم دهم. لینذر من کان حیاً به تعبیر اون آیه سوره مبارکه یاسین، اسلام بیاور تا سالم بمانی، همون تعبیری است که قبلا اشاره شد. پس اگر امتناع ورزی، گناه مجوس بر عهده تو خواهد بود. تو برخی از متون این مقدمات هم اضافه قبل از اون جملات آمده.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب استاد آقای دکتر جباری. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و باز در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. تا اینجای برنامه متن نامه رسول خدا صلوات الله علیه و آله به خسرو پرویز مطرح شد و در مورد الفاظ و واژه های اون مقدار توضیح داده شد و همچنین توضیح در مورد دین مردم عصر ظهور اسلام جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحاتی فرمودن. ادامه بحث در خدمتتون هستیم آقای دکتر جباری، بفرمایید.
بعد از اینکه نامه رو مترجم خسرو پرویز خواند و ترجمه کرد برای او، درباره واکنش او نسبت به نامه پیامبر اکرم دو گونه گزارش وجود دارد در متون تاریخی. اونچه که معروف هست در بسیاری از متون آمده این هست که خسرو پرویز به محض اینکه آغاز نامه پیامبر رو شنید که پیامبر نام خود رو مقدم کرده بر نام او، دیگه اجازه خواندن ادامه نامه رو
نداد
و براشفت و نامه رو گرفت و پاره کرد و گفت که این کیه که جرأت کرده نام خودش رو بر نام من مقدم کند. و سپس برای اون فرستاده پیامبر اکرم مشتی خاک بهش داد، در پاسخ به نام پیامبر مشتی خاک به او داد و به این شکل پاسخ عملی داد به پیامبر اکرم.
تحقیر کنه از نظر خود،
تحقیر یا تهدید، تحقیر یا تهدید در حقیقت، او یا چه بس مرادش این بود که مثلا تو ارزشی در حد ارزش این خاک داری نعوذ بالله، یا این که نه اون سرزمینی که تو در حال درش داری فعالیت میکنه اون تحت پاهای من سیطره و پاهای من قرار خواهد گرفت و من حاکمیت اونجا رو پیدا خواهم کرد. و به هر حال یک پاسخ گستاخانه و بی‌ادبانه ای و حتی کانه ای فرستاد برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب این یک تعبیر هست، یک تعبیر، یک گونه گزارش، گزارش امثال یعقوبی است که یعقوبی گزارش میکند که وقتی خسرو پرویز نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو شنید، در پاسخ نامه‌ای به اون حضرت نوشت و اون رو میان دو پارچه حریر قرار داد و مشکی هم اونجا گذاشت و خوشبو کرد اون نامه رو و عرض کنم که فرستاد برای پیامبر اکرم. این دو گونه رفتار گزارش شده. حالا بنابر گزارش یعقوبی، وقتی که پیامبر اکرم نامه خسرو پرویز رو دریافت کرد و این به هر حال هدیه‌ای که فرستاده بود، دو پارچه هدیه که فرستاده بود، از اون مشک حضرت مقدار برداشت و بویید و به اصحابم داد و فرمود که ما رو نیازی به این حریر نیست و به کار پوشاک نمیاد، چون به هر حال حریر برای مردان در اسلام حرام هست. و بدون اینکه نامه خسرو پرویز رو باز بکنه و به خانه فرمود که البته باید به دین من در بیایی، وگرنه خودم با اصحاب خودم به سراغ تو خواهم آمد، اما فرمان خدا زودتر میرسه. یعنی همون شاید کنایه از مرگ زودرس خسرو پرویز باشه. به نامت هم از خودت داناتر هستم، یعنی بدون اینکه بخوانم نامت و مضمونش رو میدارم و در آن چنین و چنان نوشته.
یعنی برداشت کرد که علی رغم این برخورد مؤدبانه اما اسلام رو نپذیرفتی
و برها به یک عمل سوری اکتفا کرد. بعد فرستاده خسرو پرویز نزد خود خسرو پرویز برمیگرده و اون چه که از پیامبر دیده بود براش گزارش میکنه. این اون چیزیست که
یعقوبی نقل میکنه،
یعقوبی نقل میکنه. اما اون چه که ارشد که در تاریخ طبری و امثال اینها آمده و بسیاری از منابع این رو گزارش کردند، رفتار گستاخانه است که اشاره شد و اینکه مشتی خاک برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرستاد. ارشد که
در پی همین است که جناب استاد میگن رسول خدا فرمودن که تعبیر کردن یا پیشبینی کردن این رو، برای اینکه این خاک رو که به ما داد به این معنی است که اصلا فتح سرزمین ایران در اختیار ما قرار خواهد گرفت. بله، در اختیار ما قرار داده.
بله، همین که گفته شده که وقتی که عبدالله ابن حذافه برگشت خدمت پیامبر اکرم و رفتار گستاخانه خسرو پرویز رو به حضرت گزارش داد، پیامبر اکرم دو نکته دو جمله دارد. فرمود که آنچنان که نامه من رو پاره کرد، خداوند پادشاهی او رو پاره کند. در حقیقت دعا کرد و نفرین کرد پیامبر اکرم در حق او. و اون خاکی هم که برای من فرستاده نشان اون هست که به زودی شما مسلمان ها کشور او رو تحت حاکمیت و مالکیت خودتون در میاد، مالک میشید کشور او رو. در حقیقت ببینید این نکته ایست که پیامبر اکرم تفعل به خیر میزدن، خودشون هم توصیه میکردن به مسلمان ها تفعلوا بالخیر تجدوه. در مواردی داریم در تاریخ اسلام که پیامبر اکرم تفعل به خیر میزدن. این در حقیقت ببینید نوعی رفتار تربیتی است برای مسلمان ها. هم در اینجا که یک برنامه سیاسی پیامبر اکرم اجرا کرده و فرستادن و مشتی خاک رو تفعل به خیر میزند و حقیقتی که در آینده در تاریخ اتفاق افتاد. در موارد دیگر هم رخ داده، مثلا در جریان خیبر عرض خواهیم کرد، راه های وجود داشت برای رسیدن به خیبر. اون کسی که بلد راه بود اسامی اون راه ها رو گفت، اما یکی از اون راه ها به نام مرحب بود، جدای از نام اون پهلوان اینها مرحب که به معنی خوش آمد و امثال این هاست. پیامبر اون راه رو برگزید، از باب تفعل به خیر اون راه رو پیامبر کردن برگزید. به هر حال یک رفتار تربیتی است که جا دارد. بعضیا از شاید که معمولا عادت دارن که تفعل به شر بزنن، به سوء بزنن، بدبین باشن به هستی، به خدا، به خلق، در حالی که این رفتار پیامبر کردن این است که خوشبینانه بنگرید به امور، امیدوارانه بنگرید،
که در واقع هم همین شکل پیش بره.
بله، چرا پیش میره؟ یعنی یک بحث توحیدی است. یعنی وقتی که انسان تفعل به خیر زد و عرض شود که اظهار کرد اون جنبه قضیه رو که خیر هست، در حقیقت به گونه ای دارد از خداوند طلب میکند اون خیر رو و دعا داره میکنه و خداوند متعال هم اون جانب رو با توجه به این خواست بنده و دعای بنده براش محقق میکنه.
بله، همونجوری که بنده به خدای خودش زن داره و گمان داره، خداوند هم همون گونه با اون برخورد خواهد کرد. بسیار سپاسگزارم جناب استاد. دوستان خوب، با رادیو معارف برنامه زلال تاریخ همراه باشید.
صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ادامه اون بحث واکنش خسرو پرویز به نام رسول خدا، جناب استاد، ما می‌خوایم شنوندگان عزیز شاید براشون این سوال مطرح باشه، بالاخره کدام یکی از این دو نوع برخورد ترجیح داره؟ آیا اون ساخته پرداخته بحث ناسیونالیستی بوده که خواستن یه مقداری رفتار خسرو پرویز مؤدبانه جلوه بدن، یا جریان‌های ضد ایرانی بوده خواستن جریان گستاخانه رو بلدش کنن و برجسته کنن؟ از نظر شما به عنوان یک کارشناس تاریخ، کدام یکی از این دو گزارش ترجیح داره جناب استاد؟
پرسش خوبی و مطرح فرمودید. ما در خیلی از حوادث تاریخ اسلام مواجه با اختلاف نقل‌ها این چنین میشیم، با دو جنبه کاملا متعارض با هم درباره یک حادثه، یک شخصیت مواجه میشیم. وظیفه ما در اینجا چیست؟ یک وقت در این جور موارد میریم سراغ سند و منبع. خب البته منبعی که اینو رقم کنه یعقوبی است که از منابع به هر حال قابل توجه و معتبر هست در حوادث تاریخی، اما خود در نقطه مقابل هم کم نیستن منابعی که مثل طبری و امثال اینها اون بعد دیگره گزارش رو نقل کردن.
هر دو هم ایرانی هستن جناب استاد، درسته؟ بله. هم طبری و هم یعقوبی هر دو ایرانی بله. هستن دیگه، درسته؟
بله. اما خب به هر حال دلیل نمیشه بر این که بر
تأثیر گذار باشه در این گزارش
الزاماً بر این قصه. عرض میکنم که اما نمیتوان صرفا به منبع و سند اکتفا کرد، باید به دیگر قرائن هم توجه کرد. یکی از مهمترین قرائن در تشخیص صحت و سقم گزارش ها یا ترجیح گزارشی بر گزارش دیگر این هست که اون رفتاری که به شخصیت حادثه نسبت داده میشد رو با ویژگی ها و مؤلفه های شخصیتی که درباره اون شخصیت در تاریخ گزارش شده به اون عرضه بکنیم، ببینیم با اون چقدر هماهنگی و سازگاری داره. ما اگر به گزارش های تاریخی درباره شخصیت خسرو پرویز مراجعه کنیم، اون گزارش اول رو که گزارش طبری هست رو بیشتر سازگار میابیم با این شخصیت و به خصوص قرائن دیگری که زمینه این گزارش هست. در مجموع خسرو پرویز یک فرد متکبری بود، فردی بود که ارشاد که به اون نمیخورد با این شخصیت که با نامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محترمانه برخورد کرده باشد در بدو به اصطلاح مواجهه با این نامه. او کسی بود که گزارش ظلم ها و تعدی های او هم نسبت به ملت خودش و هم نسبت به خارج از ملت، یعنی جنگ های طولانی که او ارشاد که داعیه دار و زمامدار این جنگ ها بود با روم به خصوص، و اجحافی که بر ملت میشد، هزینه های این جنگ ها رو ملت باید میداد، اون کبر و غروری که درباره او گزارش کردن، زیاده روی هایی که در امر حاکمیت داشت، حرم سرای مفصلی که برای خودش ترتیب داده بود و شیوه حکومتداری که برای خسرو پرویز گزارش کردن، و قرائن از این دست که اگر کسی مایل باشد میتواند به آثاری که درباره تاریخ ساسانیان نوشته شده مراجعه بکند و ببیند شخصیت خسرو پرویز رو چگونه گزارش کردن.
یعنی در جامعه زمان خودش در ایران هم اصلا مقبولیت بالایی نداشت.
نداشت و اتفاقا یکی از تحلیل‌های خوبی که میشه برای این که ایرانیان چطور به این آسانی رو به اسلام آوردن، چطور به این آسانی اسلام توانست ایران رو فتح بکند، همین رفتارهای خسرو پرویز بود که نوعی نارضایتی عمومی در سطح ملت ایران ایجاد کرده بود و اونها واقعا خسته شده بودند از این جنگ های طولانی مدت و اجحاف هایی که بر ملت می شد و هزینه های سرسام آوری که بر اونها هم به خاطر این جنگ ها و هم به خاطر هزینه های سنگین دربار بر دوش ملت بود. اینها همه عوامل بود که به سمت یک ندای جدیدی که اسلام به اونها عرضه کرده بود روی آوردند،
همکاری کردند.
بله بله. ولذا بیشتر به خسرو پرویز می‌خواد که اون رفتار حتی کانه رو داشته باشه که در ادامه گزارش در برخی از منابع آمده. مثلا در طبقات الکبرا ابن سعد نقل می‌کند که خسرو پرویز پس از اینکه این رفتار رو با نامه پیامبر اکرم و فرستاده اون حضرت داشت، به عامل خود یا والی خود یا استاندار خود در یمن بازان نامی مرشبت که نماینده حاکمیت ساسانی در یمن بود برای او نامه این نوشت. من یه توضیح کوتاهی عرض بکنم درباره این که چطور یمن تحت حاکمیت ایران بود. البته چنان که قبلا گفته شد نه تمامی یمن، اما بخش معظمی از یمن به حاکمیت ایران در آمده بود، اون هم در زمان حاکمیت کسرا انوشیروان، خسرو انوشیروان که پادشاه قبل از خسرو پرویز بود. او گروهی از ایرانیان رو فرستاد و یمن رو تحت تصرف خودشون در آوردند.
یعنی ابتدا به ساکن ایرانی ها اومدن یمن رو فتح کردند. یه جریانی هست.
بله زمینهایی داره. زمینش برمیگرده به اولا حاکمیت زونواس.
بله.
عرشبت که زونواس یکی از حکام با مسلک یهودی در یمن بود که اجحاف و ظلم زیادی نسبت به گروندگان به دین مسیح کرد. بنابر گزارش های گفته شده برخی تأیید کردن این نکته را که آیات اولیه سوره بروج ناظر هست به رفتاری که زونواس داشت نسبت به مسیحیان. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود. گودال هایی رو حفر کردن، کسانی که مسیحی بودن اینها رو داخل این گودال های پر از آتش می انداختن برای اینکه از مسیحیت دست بکشن. این باعث شد از حبشه حاکمیت مسیحی حبشه ارشاد که سپاهی رو بفرسته برای سرنگون کردن بله زونواس و اونها آمدن و حاکمیت مسیحی بر یمن مستقر کردن که بعد حاکمیت به ابرهه رسید. ابرهه هم خب سرنوشتش مشخصه در جریان اصحاب فیل به درک واصل شد در عام الفیل، یعنی سال حدوداً مال میشه که 570 میلاد با کم و زیادش، گاهی کمتر گاهی کمی بیشتر گفتن، حدوداً میانگینش 570 مثلا. و بعد از هلاکت ابرهه حاکمیت مسیحی از بین نرفت، مسروق فرزند ابرهه در اونجا حاکمیت رو ادامه داد، اما مسلک و روشش هم مسلک پدرش بود در ظلمی که بر مردم میکرد. این باعث شد برخی رفتن به دربار انوشیروان و شکوه کردن از نوع رفتار او، و او گروهی رو سپاهی رو فرستاد از ایرانیان به یمن و حاکمیت مسیحی رو سرنگون کردن و از اون به بعد ایرانیا حاکمیت بخش معظم یمن رو در دست گرفتن. که عرض کردم به اینها اصطلاحاً گفته میشه ابنا یا ابنا الفرس. چهار حاکم که چهارمیش بازان هست، یعنی وحرز دیلمی بود، بعد مرزبان شد، بعد نوشجان و نهایتاً بازان. که این خسرو پرویز نامه‌ای به بازان نوشت و به او ارشاد که گفت که دو نفر رو، دو مرد دلیر رو بفرست به اصطلاح نزد این مردی که در حجاز هست تا حالا بنابر تعبیر خبر او رو برای من بیارن یا بنابر تعبیر او رو نزد من بیارن.
اصلا خود حضرت رو دست بله. میکنن به اصطلاح. خیلی متشکرم از توضیحات جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه با برنامه خودتون زلال تاریخ بودید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا نبي لعن مشية ذاتها که جهان ظهور مشیتش صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی یا حبیبی یا ابا الزهراء یا محمد یا نبی يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
عصر بخیر هموطنان عزیز، شنوندگان روزدار رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که تقدیم حضورتون شد زلال تاریخ بود. حجت الاسلام جباری به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختن. امیدوارم مورد توجه علاقمندان قرار گرفته باشه. 16:58:30 دوشنبه 30 فروردین 1400 هست و 6 رمضان. آرزو میکنم طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه. اما همونطور که مطلع شدید، دیشب عروج شهادتگونه سردار جانباز سید محمد حسینزاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه رو در رسانه ها شنیدیم. عروج شهادتگونه این سردار بزرگ اسلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و عرض میکنیم که مردم ما با شخصیت و خدمات ارزنده این فرمانده شجاع، مخلص و پرکار سپاه آشنایی دارن. سردار حجازی به مدت 10 سال فرمانده نیروی مقاومت بسیج بودن و زحمات بسیاری برای سازماندهی بسیج بعد از دوران دفاع مقدس کشیدن و همچنین مقطع کوتاهی به عنوان رئیس ستاد مشترک سپاه، جانشین فرمانده کل سپاه و در نهایت حدود 8 سال به اتفاق سردار سلیمانی در جبهه مقاومت در خدمت امت اسلامی بودند. بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی با پیشنهاد سردار قانی فرمانده نیروی قدس، سردار حجازی به جانشینی فرماندهی نیروی قدس منصوب شدند. یاد و خاطره